مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سید و رب نبینا عبد القاسم و مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین بخی و ارواح العالمین به تو را به بنده به الفدا به نتولا و من عدای نتبرا و بره. خب خاطر شیخ دوستان بشه بحثمون در حالا یک خورده قبل‌تر برگردیم، تعریف امر معروف بود. برای که به تعریف امر معروف برسیم عرض شد که دو تا راه عقلایی ظاهرا وجود داره. یکی این که ما بر اساس اون اغراض و مقاصدی که شارع از امر معروف دارد امر معروف رو تعریف کنیم، که گفتیم یکی از شیوه های تعریف امور اعتباری این شیوه است. شیوه بدی هم نیست که ما اون اغراض و غایات رو به نحوی عنوان مشیر قرار بدیم برای اشاره به اون ماهیت اعتباری. درست شد؟ یه بانی که نه، به جایی که صرفا با اغراض و مقاصد و غایات و اینا کار کنیم، میریم سراغ مصادیق و موارد این ماهیت از منظر اون معتبره و تو وعای اعتبار اون معتبره. درست شد؟ که اونجا از قبیل در واقع و از خاص موضوع لحام ما با بررسی مصادیق و آرام آرام گرفتن در واقع جامعه هایی، درست شد، تلاش میکنیم که به اون برسیم، به اون تعریف نسبتاً جامعه برسیم. عرض شد جفت این مدل ها هم پسینیه. درست شد؟ یعنی ما پس از اعتباری معتبر داریم اعتباریشو تحلیل میکنیم، خودمون که معتبرش نیستیم. که چون خودمون معتبرش نیستیم، طبیعتاً دسترسی به در واقع ماهیت اون امر اعتباری هم نداریم. خودمون به شکل پیشینی ما دسترسی نداریم. تنها راهش اینه که به صورت پسینی مواجه بشیم با در واقع بیان و در واقع چی میگن اون الفاظ در واقع اون معتبر، و یا بریم تو ظرف اعتباراتش و بررسی کنیم مصادیق و موارد و اینها رو، یا بر اساس بیانش بگردیم اون اغراض و مقاصد رو پیدا بکنیم. که عرض کردیم این دو راه هر دو عقلاییه، هر دو هم مستل به اون غایت و غرض تعریف و امور اعتباری هست. یک راه راهی بود که حضرت امام بهش تمرکز داشت و اصرار داشت، یک راه راهی بود که مرحوم علامه طباطبایی بهش اصرار داشت و تمرکز داشت. خب مرحوم علامه از طریق غایات و اغراض و مقاصد و اینا میخوان امر اعتباری رو تعریف کنن. درست شد؟ که گفتیم مقلایی هم هست، مشکلی نداره. حضرت امام از طریق وضع خاص موضوع لحام میخوان با بررسی مصادیق و در واقع اون موارد به اون تحلیل جامعه و اون در واقع صورت جامعه برسه. که اینم باز گفتیم مقلاییه و هیچ مشکلی نداره. جفتشون پسینی هست، هیچ کدوم پیشینی نیست. و حالا که پسینی هست و تو ظرف اعتبارات شارعه، ما دیگه چاره نداریم دیگه، باید بریم توی ظرف اعتبارات شارع. حالا یا از طریق بیان خود شارع به اغراض و مقاصدش بتونیم رهنمون بشیم، یا از طریق موارد و مصادیق بریم خصوصیاتش رو بررسی کنیم و از دلش یه قدر مشترکی، یه جامع مشترکی، یه در واقع جامع بسیطی که به همه این مصادیق به نحوی صادقه رو بتونیم تحلیل کنیم و به دست بیاریم. مثلا مواردی که شارع به عنوان امر معروف شناخته یا به عنوان نهی از منکر شناخته، یه مصداقی رو خودش اصلا انجام داده، یه مصداقی رو پیشش انجام دادن، این مثلا تقریر کرده، هر چی دیگه. طبیعتاً مورد اون یکی اصولی تره، یکی فقهی تره.
حد وسط دو روش یکی نیست، یعنی وقتی مصادیق هم دارن بررسی کنن کنده اون مقاصد خودش رو تو این مصداق.
آفرین. حالا با دقیقاً همین شد دیگه. ما جنبندیم همین بود که این دو روش واقعا مکمل هم دیگه و جدای از هم نیست هستن به یه معنا. درست شد؟ و همین که تعریف رو اعتبار یا تعریف پسینیه و رفتیم تو ظرف اعتبارات یه معتبری داریم اعتبارش رو تنکاش میکنیم، دیگه تفاوتی نمیکنه واقعا که شما از طریق اغراض و مقاصد پل بزنی به اون امر اعتباریش، یا با بررسی مصادیق بتونی پل بزنی به اون اغراض و مقاصد. دو طرفش هم واقعا ممکنه و واقعا مکمل هم دیگه. لذا علارغم عرض کردم اصرار امام به روش دوم و اصرار الله به روش اول، ما میگیم نه اصلا یه اصرار خیلی وچی نداره، دو روش هم درسته، دو روش هم به یه معنای مکمل هم دیگه و همون روی کرده در واقع از اغراض و مقاصد به مصادیق رفتن، هم از طریق مصادیق به اغراض و مقاصد رفتن، درست هر دو درسته و هر دوش هم اقلالیه و مشکل نداره، جامعش هم اینه که بالاخره حسینی هم. با این اساس ما رفتیم وارد قرآن شدیم، یعنی تعریف در واقع معروف ما رو کشون به مطالعه کامل یک دور قرآن بر اساس ترتیب نزول، درست شد؟ و میخواستیم واقعا دنبال اون تعریف باشیم و البته مفاهیم همپوشان رو هم یه مقدار بالا پایین کردیم، مثلا قرآن کجا میگه ارشاد، کجا میگه تبلیغ، کجا میگه هدایت، کجا میگه مثلا فرض کنید نصیحت، کجا میگه تواصی، کجا میگه تعاون، اینا خودشون مستقیم معروف نبودن اما مفاهیم بودن که بالاخره میتوانستن با فریضته یه نسبتی برقرار کنن دیگه، درست؟ اینا رو هم لابلا عرض کردیم، حالا یه جنبندی سختی میخواد آخرش، حالا از سرجمع اینا آخرش بالاخره چی به دست اومد اینو باید ببینیم، یه جنبندی درست درمون میتونیم ارائه بدیم. یعنی علت اینم که رو ترتیب نزول اصرار داشتیم این بود که بفهمید برخلاف دوستان تفسیر تنزیلی، ما معتقد بودیم که تفسیر قرآن متوقف به ترتیب نزول نیست، تفسیر قرآن متوقف به ترتیب نزول نیست. خب اما ترتیب نزول رو لحاظ کردن درست شد میتواند دلالت های خوبی داشته باشه. این دلالت ها بیشتر برای فهم سیره اجتماعی پیامبر کمک میکنه، نه برای فهم آیات، هرچند یه جاهایی خود شرع نزول ها و ترتیب نزول هم میتواند قرائنی را برای فهم آیه مهیا بکنه، اونم باز میپذیر. اما اینجور نیست که بگیم که اگه کسی ترتیب نزول رو نداند یا مثلا بر اساس ترتیب نزول تفسیر نکند این تفسیر دیگه ثواب نیست و تفسیر دیگه غلط است و هیچ کی تا حالا قرآن نفهمیده الا ما تفسیر تنزیلی ها مثلا. نه این حالا دیگه اینجور گفتم دیگه خود من قبلا گفتیم ولی الان دیگه خود شده بگم تو اهل سنت که خب بوده، مسئول سابقه هم بوده، هم تو قدیمای اهل سنت هست هم تو معاصرینشون، تو معاصرینشون چهره شاخصش عابدالجابریه. عابدالجابری کتابی داره فهم القرآن الکریم، توی اون فهم القرآن الکریم به خصوص تو مقدماتش کاملا اینو توضیح میده که کسی بر اساس ترتیب نزول قرآن رو تفسیر نکنه که بعد مدعیه که هیچ کس هم تو تاریخ قرآن اینجوری تفسیر نکرده، اینا هیچ کدوم قرآن نفهمیدن، درست شد؟ نمونه داخلش هم اواخر عمر مرحوم آیت الله معرفت ایشون یه گرایشی پیدا کردن به این تفسیر تنزیلی دیگه، بعض از شاگردانشون دیگه خیلی دیگه محکم فضا رو گرفتن و معتقد شدن که آره فقط ترتیب تنزیلی تفسیر تنزیلیه که در واقع تفسیر درست قرآن رو به ما میده و آقای بهجت‌پور دیگه تقریبا چهره شاخص این جریان توی اون کتاب همگام با وحیشون، همگام با وحی اصلا تفسیر ترتیب نزول ایشونه، تا الان فکر کنم 6 7 جلدش چاپ شده همچنان ادامه داره دیگه، الان کار می‌کنه همگام با وحی، اسمش هم قشنگه دیگه همگام با وحی، یعنی با ترتیب وحی که به پیامبر نازل شده باید همگام با او باید قرآن رو فهمید.
آره
چه دارم که اینکه بحث حجاب و اینا رو آوردن اینجا ارائه کردن دیگه. ایشون معتقده که حجاب تا زمانی که فرهنگ عمومی جامعه نشده الزام بهش معنا نداره، حتی معتقدن که رعایت نکردن در واقع چی میگن رعایت حجاب توسط بی حجابا این خلاف حرمت حجابه و حرمت محجبه ها رو تو جامعه میشکن که تو یه بی‌حجاب رو به زور چادر سرش کنه، این باعث میشه چادر اصلا اساسا از ارزش بیفته، متوجه شد؟ حالا یه دیدگاه خاصی دارم اینجا ارائه کردم یه بار یه جلسه
بعد برنامه‌ها های مایشیوزی هم
کلیپ بزن داره خب تمام فضای تمثیلی و نقد داشتیم.
بله بله
اینا خیلی سخت صفر و صد میشه توی اینا.
آره حالا پس این یه کتاب هم دارن اصلا مبانی و چیه این تفسیر ترتیب بر اساس موضوع مثلا یه کتاب مستقل دارن در مورد مدخلش کردن مدخلی به تفسیر بر اساس ترتیب موضوع که پژوهشگاه چاپ کرده پژوهشگاه فرهنگی چاپ کرده اونجا مفصل مبانیش رو توضیح دادن. حالا بگذاریم عرض ما این بود که نه اینجوری نیست تفسیر قرآن متوقف به ترتیب نزول نیست اما ترتیب نزول و اون شأن نزول ها بعضا میتونه قرائنی رو برای فهم آیه در اختیار بگذاره. یه نکته منتها از اون ور گفتیم این نکته مدیریت اجتماعی یه نکته درستیه که شما اگه بخواید مثلا فرض کنید نقش قرآن در تحولات اجتماعی رو بررسی کنید اینجا حتما اون ترتیب نزول مهم میشه برات که عملا منتهی میشه به سیره پیامبر اکرم. درست یعنی این دیگه مدلول وح نیست، این مدلول آیه نیست، تطبیق آیه است به مدیریت اجتماعی رسول اکرم، تطبیق نه تفسیر. دقت کنید عرض کردم ما یه جاهای این تطبیق ها میتونه قرائنی رو ایجاد کنه برای تفسیر، اونو کار نداریم الله، ولی فی نفسه خود اون آیه رو بیایم با این مصداقش تفسیر کنیم این دیگه تفسیر نیست، این تطبیقه و از مدلول تفسیر دیگه بیرونه، یه گام بعد از تفسیر انگار. متوجه شدم عرض میکنم؟ حالا لذا معتقدیم که این ور ترتیب نزول میتونه به مدیریت اجتماعی رسول اکرم، فهم ما از مدیریت اجتماعی رسول اکرم کمک بکنه و شاید مهمترین و مستندترین تاریخ مدیریت اجتماعی رسول اکرم خود قرآن میشه با این حساب. درسته تاریخ های دیگه میشه مؤیداتش رو نمیدونم شواهدش رو این حرفا. حالا
این با منبع خود تاریخی آنی که قرآن
مکلمه اینی بهتر
بله. قول خود پیغمبر میدونن درسته
نه 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 سیره شو دارم میگم من فقط ببین تطبیقاتش یعنی تطبیق به جامعه رسول اکرم و فعلی که رسول اکرم تو اون جامعه داره. یعنی مثلا میگه که برو بگو الان اینو، فردا برو اینو بگو، پس فردا برو اینو بگو.
نه که الان که این بهتره میاد من الان مثلا اولین آیه میاد دومین آیه رو بگم خب تو فضایی که شما قرآن کاملا کلام خدا بدونیم و یک
نه مشکل نداره هیچ خوش
اتفاق نه نه و پیغمبر این
که مولی باشه میدونم
این دیگه مدیریت
نه نه اتفاقا اتفاقا همینه دیگه اتفاقا همینه که چی؟ که شما کلام رو چون یه کلام واحد میدونی خب ترتیب نزول اصلا توش دخالت نداره. باشتر ببین اگر شما اون وحی دفعی و وحی مثلا فرض کنید چی میگن انزال قرآن رو قبول داشته باشید اون وحی انزال و وحی دفعی که میکنم برای اکرم صورت گرفته کل قرآن رو میکنی یه کلام واحد، یه منظومه واحد. خب اونجا دیگه اصلا ترتیب نزول نیست که بخواد تو تفسیر آیه دخالت داشته باشه یا کمک بکنه. حالا بفهم میگم معید ما میشه این بیان، ولی وقتی میره تو تفسیر تنزیلی تدریجی طول 23 سال
اون هم دوباره
قطعا وحیه منفعل هم هست باشه، اما این انفعال از اوضاع اجتماعی هم هست، از حضور پیامبر تو جامعه هم هست، و الا این تدریجه با این منطق معنا نداشت دیگه. میشتم عرض میکنم دقیقا میخوام همین رو بگم که این تنزیل تدریجی درسته در مدلول آیات و مدلول کلام نقش نداره. چرا؟ چون اون تدریجه نهایتا میشه یه مصداقش، بیشتر که نمیشه که. هرچند گفتم و این مصداق ها میتوانند قرائنی رو برای فهم مدلول اصلی آیه فراهم بکنند، با پیشفرض این دارم میگم. خب اما غیر از اون لایه قرائن، غیر از اون لایه قرائن، خود تطبیق قرآن به این مصادیق حتی مصداق جامعه پیامبر، مصداق فعل پیامبر در اون جامعه، اینا دیگه همه تطبیقن نه تفسیر. دقیقا چه دو شد؟ لذا نه باز منافات نداره، هرچه همون همون هم بیاد کن باز مشکل نداره.
این که بیاد خیلی دیگه آدی کسان که پیامبر الان داره این رو میخونه بخواد که اتفاق
ولی باز دقیقا کنه تو تفسیرش نیست دا. یعنی همون جا هم باز قضایا حقائق هم حقیقی هم کتاب قانونی هم دقیقاً چه جوری
که الان گفتم تطبیق
داده میشه به اون آریه مصداق دیگه در مثلا اینجا اون سیره پیامبر و اون سبک مدیریت اجتماعی پیامبر و اون تطور اجتماعی جامعه پیامبر بیشتر هدفمون بود. لذا گفتیم بر اساس ترتیب نزول یه دورده. مقصد و مقصود نهاییمون هم که گفتم اون تعریف است. بعد از این همین کار رو دقیقا میشه توی حوزه روایات هم انجام داد. درست شد کلت خود که قطعا روایات رو با این تفصیل نمیتونیم بحث کنیم، مطمئن میتونیم یه برش های تاریخی بزنیم و بگیم مثلا این برش های تاریخی در رابطه با ادله امر معروف نهی از منکر این فضاها رو مثلا طی کرده، 4 دوره 5 دوره مثلا برش تاریخی بزنیم، بعد بگیم روایات امر معروف نهی از منکر توی این برش های تاریخی این فرایند تطوری رو مثلا داشتن یا نداشتن. اینجوری کلی باید بحث کنیم، ولی جزئی بخوایم اینجوری کل روایات بخوایم جمع کنیم خیلی میشه. حتی یه ملاحظه اونجا داشتیم که روایاتی در باب امر معروف نهی از منکر ما میتونیم اضافه کنیم که تو باب امر معروف فعلی نیست. اونجا یه چالش این شکلی داریم که بعد ببینیم اون روایات با چه منطقی باید اضافه بشن به این حرف. حالا این تو فضای کتاب و سنتش. حالا اگر اومدیم گفتیم که فریضتین عقلی هست یا عقلایی هست، حالا یا برمیگرده مثلا حکم عقل یا برمیگرده به بنات و عقلا و سیر عقلایی و اینا، اونم باز یه طور دیگه میشه. یه طور دیگه میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه اونجا بفهمون معتبر خود عقل و عقلا هست دیگه، اون تحلیل به آی اعتبار نه پسینیه، ولی تحلیل به آی اعتبار دیگه میره توی فضای عرف و عقلا و بنات و عقلایی و حکم عقل و این حرفا، نه دیگه روی اعتبارات یکی دیگه به عنوان شاره. یعنی اونجا دیگه باید بریم سراغ ارتکازات و عقلا از مثلا این سیره ها یا این رفتار ها، یا باید بریم سر اون پشوانه های مثلا مستقلات عقلیه یه همچین حکمی. درست شد؟ اما باز اونجا هم چون اعتباریه باز پسینیه، یعنی باز برهان پیشینی که براش نداریم که، باز عقلا یا عقل یه اعتباری کردن، ما میخوایم برسیم به اون اغراض و مقاصد عقلایی این اعتبار یا بررسی مصادیق عقلایی این مثلا مکانیزم ها و این روال ها و اینا. ولی دیگه تو اون فضا ورود شاره تو این حوزه کم و بیش چی میشه؟ کم و بیش ارشادی طور میشه، امضایی طور میشه. درک کردی چطور شد؟ بعد باز اونجا هم باید نسبتشو بررسی کنیم، یعنی همون جایی که اگر امر معروف نهی از منکر رو یه امر عقلی و عقلایی دیدیم، بعد اومدیم گفتیم کتاب و سنت مثلا به شکل امضایی یا به شکل ارشادی همونو داره میگه، آیا هیچ نقد تصرفی توش نکرده؟ هیچ توسعه و تزریقی توش ایجاد نکرده؟ یا نه علارغم امضایی بودن و ارشاد به اصلش، ارشاد به اصلش شاره میتونه تو اجزا و شرایطش دوباره توسعه و تزریق ایجاد کنه؟ علاوه پس اونجا هم باز یه نسبت سنجی میخواد. درست شد؟ پس تا اینجا حالا ما فقط فاز اولش رفتیم، یعنی آیات قرآن رو یک دور بر اساس ترتیب نزول اون بخشایی که ناظر به امر معروف نهی از منکر یا مفاهیم همپوشان و نسبت دار با امر معروف نهی از منکر رو یه دور در واقع بحث کردیم که تا جمعش کنده، تا بعد برسیم به روایات، تا بعد برسیم به این که حالا دلیل عقل و عقلا چی میشه، نسبت دلیل عقل با این کتاب و سنت رو اونجا میتونیم نسبت سنجی کنیم. حالا تا اینجا این فرایند تازه ماهیت هم رفت از بود کرد، تعریف هم رفت از بود کرد. حالا تا اینجا آره دیگه گفتم برش های تاریخی بدیم بهتره دیگه، برش های تاریخی داشت بدیم، بعد تازه زیل روایات تازه سیره متشرعه هم داریم، یعنی هم معروف در تاریخ مسلمین هم بالاخره یه تطوراتی داشته، نهاد حزبی بوده، وزارت خونه‌ای بوده، تشکیلاتی داشتن، هم محتسب همه مینالیدن، زنجه شده شد حافظ و سعدی و همه شاکی بودن از گشت ارشاد و یعفا، زنجه شده شد بذاره خودمون تاریخ سیره مسلمینش هم محل بحثه. درست شد که حالا باید بینیم این سیره میتونه از مثلا فرض کنید یه ارتکاز شرعی مثلا حکایت بکنه، یعنی به این معنی که مثلا شارع هم امر معروف نهی از منکر رو حاکمیتی میدید و براش مثلا وزارت خونه و نهاد و تشکیلات و اینا میخواست تشکیل بده، اونطور که مثلا خلفا تشکیل دادن، ظاهرا این سبک از خلیفه دومه دیگه، این مدل در واقع محتسب و نهاد حسبه و اینا از خلیفه دوم دیگه اومده تو جهان اسلام و دیگه تا قرن 7 و 8 همه خلفای بعدی هم بردن جلو. درکیه چه شد؟ بعد از بعد قرن 7 و 8 که یه مقدار دیگه توی ساختارسازی سیاسی
چون
نه حالا لزوما اشتباه نیست، بذارید بحث بشه، واقعا اشتباه نباشه. نه اینکه تو مصادیقش اشتباه نداشتن، تو مصادیقش خوب اشتباه زیاد بود، اما خود مدلش رو بذارید داره بحث کنیم. اینجا
چه اقدامی کرده بودن؟ مشخصه مثلا با چه اقدامی شروع کردن این سیو و این کار؟
آره دیگه، آره مثلا یه نمونهش همین بحث چیز دیگه، همین بحث بفرمایید، بحث همین حضور اجتماعی زنان و بحث مثلا فرض کنید حالا عفت و عفاف و ایناست. حالا شاید به این مدل حجاب موضوعشون نبوده، اما اون بحث عفاف و جمع کردن مثلا فرض کنید چی میگن زانیان پرچمدار و این حرفا، درست اینا دوره خلیفه دوم به این ور دیگه شکل گرفته. بعد ترس کردم دیگه همه خلفای بعدی هم داشتن و عملا اون شرطت الخمیس یا مثلا اون نهادهای مثلا امنیتی هم یکی از کارویژه‌هاشون میشد همین در واقع چی میگن منکرات و این حرفا دیگه، فقط یه جمع منکرات و قلعه مثلا. حالا بحث میکنیم چش تو فرهنگ تاریخیش هم باید بحث کنیم. حتی اون فرهنگ تاریخی از این جهت بحث میشه که بیشتر ببینیم اون ارتکاز شرعی پس پشتش در بیاد یا نه. یعنی باز خود بحث تاریخی هم حالا علاوه بر اینکه خود مدل‌های تاریخی میتونه قضاوت‌های خوبی داشته باشه توی مدل‌ها و الگوهای اجرایی، ولی در این حال میتونه از اون ارتکازات متشرع هم حکایت بکنه دیگه، که بعد ببینیم اصلا هست یا. و بعد حالا بعد بریم عدلش تو اون ور، یعنی اگه رفتیم از عقلی یا عقلایی دیدیم، بعد بریم عدلش تو نظامات عقلایی دنیا مثلا چی تعریف میشه. آیا مثلا ما نیروهای انتظامی رو هم میتونیم نهاد عمل در نظر بگیریم؟ رعایت قانون دیگه، درست میشه اینو در نظر. اگه اینجوری باشه کلا پلیس تو همه جای دنیا میشه یه مصداقی برای هم رفت از بون کرد، مثلا از نهایی توسعهی پیدا میشه توی حالا بس. حالا بگذاریم، اما توی ترتیب این موضوع رسیدیم و حمدالله به آخرین سوره، سوره در واقع 114 هم که سوره توبه است دیگه، که خب طبیعتاً بسم الله هم نداره و آره دیگه با یه بسم الله القاسم الجباری چیزی مثلا باید بالاخره بخونیمش. برن که خلاصه براءت من الله و رسولی الالذین آحدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین و اذان من الله و رسولی الالناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. البته در کنار همه اینها داره چی؟ داره که ان احد من المشركين استجارك فاجره. درست شد؟ خب دیگه مشخصه دیگه، اون صف بندی که از چندین سوره قبل شروع شده بود آرام آرام و اون شبکه ولاها و ولایت‌های درونی که داشتیم بین خود مؤمنین و بین عموم مسلمین و بین مسلمین با اهل کتاب و اون در واقع جبهه توحیدی ماجرا داشتیم برقرار میکردیم، ختمش و پایانش به اینجا میرسه دیگه که دیگه حالا صف‌بندی جدی با کفار و مشرکین شروع میشه و 4 ماه بهشون فرصت میدیم که اونایی که در واقع عهدی در واقع داشتیم و معاهده‌ای باشون داشتیم، اونها 4 ماه فرصت دارن که در واقع سیحوا فی الارض، درست شد؟ و بعدش دیگه این اعلام عمومیه که براءت اعلام میشه در اون روز حج اکبر و اگر توبه کنند و برگردن که خب خیر لکم، اگر نه در واقع پشت بکنند و تولی داشته باشند از جبهه حق و توحید و این حرفا، فعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، که دیگه عذابم تو همین دنیا شروع میشه دیگه که فایز اثر خل اشهر الحرم فقط المشتکین حیث وجدتم هم هر جا پیدا کردید دیگه بکشیدش، مگر اونایی که توبه کنند و اقامه صلات و ایتاء زکات. دیگه توبه هم لفظی قبول نیست، یعنی توبه که کردن دیگه باید سریع برن سراغ اقامه صلات و ایتاء زکات، یعنی بیان تو ساختار، بیان تو ساختار اجتماعی همون مکن ناهم فی الارض چی میگن حقا مستارات با آتو زکات همه رو برمه برمه هم که این تو ساختار اجتماعی باید بیان بالاخره. بله بله فعلا با منافقین کار نده، فعلا منافقین کار نده، بیرونیه بیشتر. و بعد البته داره که آره و اگر یکی از اونها خلاصه به تو پناه آورد پناهش بده، حتی یسمع کلام الله و مبلغ و معمنه، بعدم قشنگ برش کردون به جای امن خودش و بعدش اگه شروع کرد به جنگ شما خوب باش به جنگ دو دوباره هشت وجه تو مخون فقط رو دیگه و دیگه حالا میاد جلوتر تا میرسه به اینجا که کیفه یکونو للمشرکین عهدون عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، که اگر خلاصه اونا در واقع چی میگن به پیمانشان بفرمایید به نوعی استقامت کردن، شما هم به همون پیمانه فعلا در واقع چی میگن پایبند باشید. باز دوباره با همین فضا میره جلوتر تا میاد به اینجا که و انتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، یعنی همین که توبه کنند و بیان تو ساختار اجتماعی شما دیگه اخوانند، یعنی اون اقتلوهم حیث وجدتموهم با یه در واقع ایمان و با یه اظهار مثلا اسلام و بعد با اون قبول ساختار اجتماعی مسلمین عملا تبدیل میشن به اخوان شما، یعنی دوباره اون پیوند و اخوته و اون ولاها و ولایت هایی که دیگه قبلا توضیح دادیم همچنان هست. اما اگر نه و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، اما اگر به عهد خودشون پایبند نبودند و نقض عهد کردن و تعنت کردن شما رو در امر دینتون پس دیگه باشون مقاتله کنید فقاتلوا ائمه الکفر، دقت کنید بالا اقتلوهم حيث وجدتموهم اینجا قاتلوا ائمه الکفر، یعنی اون لزوم مقاتله با آره ائمه، این مقاتله هم انگار گویا که دیگه پیوسته است دیگه، یعنی دیگه هست، یعنی مقاتله با ائمه کفر چاره ای ازش نیست. و چرا باید مقاتله کنیم باشون؟ چون انهم لا ایمان لهم، چون عهد و میثاق و پیمان های اقلایی چیزی حالیشون نیست دیگه، یعنی هر آن ممکنه نقض عهد بکنند و نقض پیمان. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و هموا به اخراج رسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمن، میگه مقاتله نمیکنید با اون قومی که در واقع پیمانهای خودشون رو شکستند و همت کردن به اخراج رسول از در واقع مکه و اینها و وطنش، و بعد هم اونها بودن که با شما جنگ رو آغاز کردن و هم بدعوكم اول مره، بعضی از اونایی که جهاد ابتدایی و اینها رو یه مقدار مخدوش میکنند و یا مثلا فرض کنید از باب پاسخ به شبهات مثلا مستشرقین و اینها میگن که همه جنگ های پیامبر دفاعی بوده، استنادشون به اینه که و هم بدعوكم اول مره، اونا جنگ رو با شروع کردن و الا ما ابتداعا مثلا جهاد نداشتیم، یا اونایی که تدافعی میدونن جهاد ها رو، و الا اگر کسی ابتداعا هم جهاد ابتدایی رو مجاز بدونه خب طبیعتا متفاوت میشه حکم میشه. خواست آقا میدونید دیگه مفصل جهاد ابتدایی رو کاملا جایز میدونه حتی بدون مزاحمت طرف مقابل، صلاح دید حاکم ابتداعا میشه جهاد، البته به شرط مصلحت امت اسلام و مصلحت کلان جامعه و این هست. با تعمیر اون کتاب جهادشون اجازه چاپ پیدا نکرد دیگه، این چاپ نشد چون کتاب جهادشون تمام آماده است، همه کارش صورت گرفته، تحقیقش هم صورت گرفته، قبل از درس‌های قنا قرار بود اون جهاد چاپ بشه تا مطلع شدن آینه حزب الله و اینا سید حسن گفت تو رو خدا اینا چاپلک چاپ کنید ما اینجا بدبخت میشیم دیگه، به خاطر ملاحظه لبنان و اینا بالاخره چاپ نشد چاپ دیگه به زور باید مشفقه همون کلی زور زدن که بگن جهاد دفاعی بوده و اینا من تو یه دمی میگه آنو پیامبر که هیچ بله حاکم هم میتونم جهاد دفاعی شروع کنم بار داره دیگه هلو با جوالی نام
چون فضا
یه بار تاریخی بحث میکنی، تاریخی بحث کنید نوعاً این نکته درست داره که اونا شروع کننده بودن خب، اما یه بار نه حکم داری بحث میکنی، یعنی اون قضیه حقیقیش
جهاد ابتدایی نه انا داره مثلا علامه
بله 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 همین دارم بله میگم شاید به شکل تاریخی شما بتونید اثبات کنید که همه جنگ‌های پیامبر دفاعی است، اب نداره، اما اون حکم به در واقع حدود اختیارات حاکم که میتواند جهاد رو آغاز کنندش هم باشه، این حکمه رو که نفع نمیکنه نهایتا دیگه، نفع نمیتونه بکنه جا؟ کبرای بده سبرای آره دیگه مصداق تو خارج نداشته، ولی خب کبراش قضیه حقیقی هست، مصلحت
که پادم دستی میتونه
بله
خیلی حتی اونجا ایزایی از یکی
یا از افعاد بله 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 قطعا تابع مصلحت دیگه، همینطوره قطعا تابع مصلحت، خود مصلحت عموم امت اسلام یا مصلحت عموم جامعه است دیگه.
دارن امام قبول
نه امام البته چیزه قبل از انقلاب احتیاط داره، یعنی تو تحریر دیگه همه باید شما تحریر وسیله است، تو تحریر وسیله احتیاط میکنن میگن بجز جهاد ابتدایی همه حدود و اختیارات رسول اکرم رو ولی فقیه داره بجز جهاد ابتدایی، ولی توی بحثای بعدیشون ظاهرا خود همین جهاد ابتدایی هم دیگه استثنا نکردن، یعنی اگه اشتباه نکنم توی همین ولایت فقیهشون ولایت فقیه ذیل کتاب البی اونجا جهاد ابتدایی هم دیگه استثنا نکرد، گفتن حتی جهاد ابتدایی هم به فقیه حاکم ثابته، ولی تو تحریر آره یه احتیاط این شکلی داره. بعد دیگه حالا تا میان جلوتر و دیگه تو همین فضای مخالفت با مشرکین و جنگ با مشرکین و اینها بله تا میرسه به این آیه 17 و 18 و از اینجا به بعدش توی آیه در واقع 18 این بحث انما یعمر مساجد الله من آمر بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین رو داریم که خود عمران و آباد کردن مساجد خدا و اینها محل بحث قرار گرفته. و بعد توی آیه بعدش آیه 19 داره که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستمون عند الله و الله لا یهد القوم الظالم. علت این که این دوتا آیه رو عرض کردم این بحث عمران مساجد و اینها مصداق این مجاهدت فی سبیل الله داره قرار میگیره و بعد حالا سر جاش مفصل میشه اینا رو بحث کرد که خود عمران آبادی در واقع مساجد و پایگاه‌های دینی این شکلی و تعظیم شعائری که باز تو آیات قبلی هم داشتیم که من یعظم شعائر الله و اینها، اینا همشون در واقع میشه اون مکانیزم‌ها و مدل‌های بحث‌های فرهنگی اسلام، در واقع که از اون جهت میتونن از مصادیق در واقع اون نظام فرهنگی تلقی بشن، درست شد؟ طالب تعبیر خودمون میشه از مصادیق امر به معروف در واقع، درست؟ و بعد آیه 20 رو داریم که الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله و اولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. تا دوباره میرسه به اینجا که آیه 23 دوباره سر همون ولاها و ولایت ها، از اینجا دوباره باز اون داستان ولاها و ولایت ها تو سوره توبه این بار شروع میشه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. یعنی دوباره حتی آبا و اخوانتون هم اگر در واقع چه میگن کفر رو بر ایمان ترجیح بدن، شما اونها رو هم اولیاء خودتون در نظر نگیرید. عرضم کردم دیگه این اولیا هم به معنی اون دوستی و محبت و ولاء، هم به معنی اون ولاء و اون حق اجتماعی، اون سرپرستی و مثلا تسلط اجتماعی و این هاست دیگه، درست شد؟ و اگر از شما خلاصه کسی بفرمایید اونها رو ولی خودش اخذ بکنه فاولائک هم الظالمون، درست شد؟ حتی پدر و برادر یه خورده سخت‌تر میشه قضیه دیگه.
بالاخره یک ملاحی بالادستی داره به نام حق و باطل، بله. که
بله بله. ببینید حالا بعدی خود سر اون اعتبارش بحث کرد، ولی آره روابط خونی، روابط نژادی، نسلی اینا هرچه هست به اقتضاعات این عالم ماده است، این عالم دنیاست، متوجه؟ اینم به خاطر اقتضاع حرکت طبیعی عالم ماده بوده دیگه، متوجه بشون. حالا هرچند به جهت اون به واضح بفرمایید اون در واقع افعال اختیاری که پدر، مادر، برادر نسبت به انسان دارن بالاخره ذی حقن، متوجه چطور شد؟ یعنی خود این افعال حقوق ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ ولی در این حال آره هم خود اون روابط خونی هم خود این حقوق و اینا همه مال زندگی فد دنیاست دیگه، متوجه شد؟ یعنی ما تو بعد از دنیا دیگه این منطقه اعتبارات رو قطعا نداریم، یعنی نه اعتبارات عالم ماده دیگه بعد از دنیا جریان داره، نه اعتبارات عقلایی و اجتماعی و حقوق و تکالیف و اینا دیگه بعد از دنیا جریان داره دیگه، اینا هرچه هست مال همین انسان فد دنیاست و آره این مقدار رو میشه گفت. ولی خب میگم از اون ور شل نشه قضیه ها، از اون ور اونو داریم که چی بفرمایید که پدر و مادر و این حالا ذوی حقوق اینجا هستن واقعا مصداق یعنی تجلی و تعین صفت ربوبیت الهی هست، درست شد؟ و برحم هما کما ربیانی صغیرا، درکیت شده شد؟ باز اونم داریم، یعنی ربوبیت الهی ظهور پیدا کرده در تربیت پدر و مادر و اینا به یه معنا مظهر اون اسم ربت، یعنی ایناش هم ببینید، یعنی اون ورش اعتباری شد اینا همش خلاصه آره منشأ حقوق و تکالیف بودن شیدا همچنان باقیه دیارا. خب پس من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون و بعد دیگه آره این آیه رو داره که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین، که میگه اگر آره خلاصه آبا شما نمیدونم فرزندانتون، اخوانکم، برادراتون، همسرانتون، خانواده و خلاصه هم چه میگن این ایل و تبارتون و حتی اموالی که فراهم کردید و تجارتی که میترسید که رونق نداشته باشه، کساد داشته باشه و این حرفا و خونه هایی که در واقع یه جورایی مثلا دل بستید بهشون دیگه، اینها اگر دوست داری شما نسبت به اینها بیشتر باشه از خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله، درست شد؟ فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، درست؟ که منتظر باشید که خلاصه بعده عذاب و امر الهی بگیرتتون دیگه، امر الهی بگیرتتون، درست؟ تضاهماشو باید کسر کنیم دیگه. آره
ولی اینجا من حداقل
سمت
سرپرست
شاید ببین قابل جمع. آره ببین حب و بغض یه مقدار آره مشکل میشه طبیعتا، ولی باز اون ادله که ما تو آیات سوره مائده داشتیم اون یه خورده غلیظ‌تر از اینا بود، یا همین آیه بعدی که میگه آباؤکم ابناؤکم اخوانکم اینا اگر احب الالله من مثلا من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و اینا، این حتی داره خودمون خوب برم میگیره آخه مشتاقم میگم هم تو مائده یه تصویر بیشتری بود به این خوب، هم تو همین آیه در واقع 24 یه تصویر جدی به این خوب وجود داره. بذار بخواهم بگیم که نه خودمون ولائه هم واقعا موضوعیت داره، نمیخواهم بگیم کلن معدوم بشه از بین بره ها، متوجه؟ بس داریم که کمتر از این باید باشه حتما، یعنی خب به شما نسبت به والدین کافر درست شد باید حتما کمتر باشه از حب خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله و حتی برادران مؤمن ایمانی تو میشه که اون شبکه ولاها و ولایت ها تنظیم بشه دیگه، متوجه؟ این همون مثلا ولا و ولایت با اهل کتابه که گفتیم اشکال نداره باشون دوستی، اشکال نداره حتی باشون روابط اجتماعی، خب اما باید حتما از نظر رتبه کمتر از ولا و ولای بین جامعه خود مؤمنین باشه یا جامعه بین مسلمین باشه مثلا، لذا دیگه بعد اون حقوق مزاحم نهایتا کسب و انکسار پیدا میکنن. درست شد؟ و الا اون حبی که تضاهم نداره خب مشکل نداره. لا تقل لهما افنش دیگه ضروری که نیست که لا تقل لهما افن باقی میمونه. خب ولی که شما دیگه اون ولا و بلا و اون مقداری که قبلا داشتی رو دیگه الان نداری. و بعد دیگه آره دیگه اون وعده های نصرت الهی و اینها رو تو همین بحث جهاد و اینها یادآوری میکنن که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض و رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین. تا دیگه خلاصه دوباره برمیگرده به این بحث نجاست مشرکین که انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله. که حالا این بحث نجاست اینجا محل بحثه که این نجاست همون نجاست فقهیه یا نه این نجس به این معنا که نیان تو مسجد الحرام، یه بحثی که هست اینجا این بحث نجاست و طهارت ذاتی انسان ها مطرح میشه که حالا یه بحث جدی هم هست دیگه. از هر دو طرف میشه ادله رو خلاصه آورد. حالا چون میگم بحث اون سر طهارت نیست خیلی میخوام وارد شم، ولی فی الجمله اگر این نجاست کفار و مشرکین رو بپذیریم خودش یه صفبندی جدی اجتماعی درست میکنه برای عدم حضور مسلمین تو جامعه اونها. اینو شاید ما خیلی نفهمیم، شاید خیلی نفهمیم، خب ولی یه بار شما سفر کنید انشالله به بلاد شرک پدرتون درو نره. اونا که اهل کتابن نه، اهل کتابان نه، چون اهل کتابا خب نجس نیستن، مشکل نداره. بعد برید تو کشورهای لائیک و کشورهایی که مثلا کمونیستن کلا ملحدن اونا، یا مثلا این شرق آسیا که کلا مثلا گاوپرست و نمیدونم مشرک و اینا هم دیگه، درست شد؟ چون ژاپن، چین، هند یه بخشایش، آره دیگه اینا. تو اون کشورها که برید وقتی میبینید که نه چیزی میتونید بخورید، نه چیزی میتونید بنوشید، نه میتونید باهاشون تو تعامل عادی متعارف اجتماعی باشید، اونجا تقریبا حس میکنید که خود خدا راضی نیست شما اینجا باشید. یعنی طرف عدسه میزنه تو باید بری همون، طرف دستش کسه باید دست میده به بدنت میخوره باید بری همون، عرقش میخورده مثلا فرض رو بهت میخوره باید بری همون. یعنی داستان داری کلن دیگه، هیچی هم نمیتونی بخوری جز سبزیجات، یعنی کلن علف خار باید بشی تو اون برات. حالا این مارک حلال و اینا تو حدی حل میکنه، ولی خب سوق المسلمینی نیست که این مارک حلال بتونه لزوما حلش بکنه. ولی حالا به هر حال عرض می‌کنم که یه مقدار خود این عناوین اگر اثبات بشه فقهیاً، حالا میگم پیش فرض بگیریم، اگر این فقهیاً اثبات بشه یه مانع جدی درست میکنه که مسلمان‌ها به شرایط عادی و اولی خودشون اصلا نباید برن تو محیطی که ساختار مشرکان است، ساختار کافران است، مگر حالا ضرورت‌ها اقتضا کنه دیگه، که حکمی باشه، حکومتی باشه، تو بعد حتما اونجا باشی، مبلغ باشی، سفیر باشی، هر چی، جاسوس باشی، اونا دیگه بحثای دیگه. خب اما غیر از اون شرایط ضروری و استثنایی خاص، ظاهرا اسلام میخواد که ما خیلی تو ساختارهای اونا نریم. خداجه اونا بیان تو ساختارهای ما اشکال نداره، چون اونا که میان تو ساختارهای ما ذمی میشن، تعهدای ما رو پذیرفتن، با یه ذلتی هم باشون تعامل میکنیم که دیگه الان بس ذمه میشه. جان جان جان
مشکلی که نمیتونه ذمه بشه،
چرا کفار ذمه داریم؟ مشکل نداره،
اهل کتاب
نه نه اهل کتاب که هستن، غیر از اهل کتاب کفار ذمه هم میتونه بشه. شما تعهد دیگه، عهد شما رو بپذیره دیگه، تعهد شما رو بپذیره، بار حقوقی مثلا ویزای شما رو میگیره، یعنی عهد شما رو میپذیره دیگه، همین که با ویزای شما با روادید شما وارد کشور شما میشه، یعنی به همه قوانین و مقررات کشور شما پایبنده. ما معنی میخوایم بیشتر که نمیخوایم متوجه بزا، اونجا دیگه استیلای ساختاری نداره بر شما، شما استیلای ساختاری داری بر اون. متوجه شد شد بزا رو میگم اگر این عناوین فقهی هم درست بشه آثار و تبعات اجتماعی فرهنگی جدی داره تو هم رفت نیاز میکرد و تو نظام واره فرهنگی منطقه دیگه فعلا پیش فرض میگیریم اون حکم فقهش علا هرچه هستی، درست شد؟ خب تا اینجا باشه، تا جلوتر بریم به اون آیات ناظر به ولاها و ولایت های درونی جامعه اسلامی برسیم دیگه، اونجا به خصوص اون بحث امر معروف نهی از منکر رو و دوباره این صدن سبیل الله یا جلب به سبیل الله و اینها رو تو این آیات داریم. حالا اگر شد دیگه شده فردا سر میکنیم سوره رو تمام کنیم، بعدش دیگه اون جنبندش سخته که حالا کل این 114 سوره نهایتاً چی شد؟ یعنی تعریف ما از امر معروف، نسبت امر معروف با اون مفاهیم همپوشان، اونو ببینیم میتونیم از آب و گل در بیاریم ان شاءالله بعد از کلی بحث.
اینجا آقای برجه راحت‌تر میتونه کار شما سخت‌تره، برای کسی که میگه تنزیلی نه، یعنی نباید تفسیر،
ما میخوایم هم با تنزیل کار کنیم
ولی در نهایت
هم با اون تفسیر خود کلیت کتاب میخوایم کار کنیم.
سخت‌تر
تر بیا
من متکثرم.
بله بله، البته اونم بنده خدا برای فقهش ناچار یه مدل بده ها، یعنی از این جهت فرق نمی‌کنه، یعنی اونجا باز بالاخره عدلت یا ولتی آخرش بالاخره باید به یه مدل ایجابی مطلوب برسونه ما رو دیگه، درسته؟ اونجا هم طراحی مدلش باز پیچیدگی داره، اما قبول دارم به پیچیدگی ما نیست، مال ما کارو سخت. ببخشید، بسلام.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.